بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
الهدى المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. مسئله دوم به پایان رسید. من فقط یک جمع‌بندی رو اشاره کنم برای امام فرمودن یعتبر و فنعقاد یمین زوجت والولد ازن و زوج والوالد. ما فقط اینجا این تعلیق رو زدیم که البته تأکید این فرمایشه که مطلقا یعنی این اعتبار انعقاد یمین به ازن زوج و زوجه در زوج ببخشید به ازن زوج و والد در زوجه و ولد مطلقاست، سواء کانه مما لا ينافي حق الوالد او الزوج او ما ينافي و سواء كان متعلقه بعد موت الوالد او طلاق الزوج او موت ام قبله. مطلقا چه متعلقش منافات با حق والد یا زوج داشته باشه چه نداشته باشه، چه متعلقش بعد از موت والد یا طلاق زوج یا موت زوج باشه چه نباشه، که اون فرمایشی که سید فرمود ما قبول نکرد. امام فرمودن ولا تکفل اجازه بعده، یعنی بعد الیمین، گفتیم الاحوت کفایتها. امام فرمود لا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب او ترک حرام و غیرهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما، یعنی فعل واجب و ترک حرام، بل لا یترک. ما عرض کردیم که این احتیاط واجبی که ایشون فرمودن احتیاط واجب نیست و این لم یکن الاحتیاط واجبن، اینجا واجب نیست. اگر اذن و اگر اجازه نباشه یمین منعقد نمیشه، ولو در فعل واجب ولو در ترک حرام. ادامه فرمودن و یعتبر اذن الزوج فی انعقاد نذر زوجه و اما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فی، کما ان انعقاد العهد لا يتوقف على اذن احد على الاقوى. عرض کردیم لا ریب فی اعتبار اذن الزوج او الوالد فی انعقاد نذر زوجه او الولد و عهدهما، نه فقط نذر، اذا کان متعلق النذر او العهد مما ينافي حق الزوج او الوالد. اگر در مواردی که مربوط به حق زوج یا والد هست زوجه یا ولد میخوان نذری بکنن یا عهدی، این منوط به اذنه. و اما اذا لم یکن کذالک، در صورتی که اینطوری نباشه، اینجا ما احتیاط کردیم فالاحوت عدم و اعتبارهی یعنی اعتبار اذن زوج او الوالد فیه، یعنی فنعقاد نذر زوجه او الولد و عهدهما، سواء کان نذر زوجه او الولد ام عهدهما. میخواد مسئله نذرشون باشه یا عهدشون باشه، احتیاط اینه که اینجا اذن معتبر نیست. نتیجه در مورد نذر و عهد فرزند و زن گفتیم اگر متعلق حق شوهر یا پدر باشه اینجا باید حتما نذر و عهدشون اذن داشته باشن، اما اگر متعلق حق پدر یا همسر نبود اینجا بنابر احتیاط اذن لازم نیست و نذر و عهد منعقد میشه. قسمت آخر فرمایش امام فرمودن والاقوا شمول الزوجه للمنقطعه، احکامی که برای زوجه گفتیم شامل زوجه منقطعه میشود. ما گفتیم فقط در مواردی شامل میشه که منافات با استمتاع داشته باشه که حق زوجه است، حق زوجه، و الا در غیر این موارد شامل نمیشه. فرمودن و عدم و شمول الولد لولد الولد، ولد در این بحثی که کردیم شامل ولد الولد نمیشه، یعنی اذن جد بر لازم نیست. ما گفتیم که اذن جد لازم نیست مگر اینکه با حق جد منافات داشته باشه که اونجا اذنش لازمه. اصلا فرض کنید در بحثایی که مربوط بشه به ازدواج که ما قائلیم که اونجا پدر و جد اختیار دارن برای بچه، اونجا منوط به اذن مثلا. مثلا نذر کرده که فرض کنید با کسی که حتما سیده ازدواج بکنه، خوشحال شما خوشتون. بعد اونجا چون مسئله ازدواجه، پدر یا مثلا جد پدری میتونن بگن غلط کردی، نذر کردی، همینجوریش هم شوهر گیر نمیاد، حالا تو شرط سید بودن هم بر ما میذاری. آره نعم، خوشش آمد ایشون. ولا تلحق الام بل ولا فرق فی الولد بین الذکر والانثى، این ولد که فرقی بین دختر و پسر نیست. ولا تلحق الام بالاب، این بحثایی که گفتیم مربوط به مواردی است که این بحث مربوط به اب، والد یعنی اب، شامل ام نمیشه. ما گفتیم اگر یه چیزی باشه که حق مادر بهش یک نحوی تعلق بگیره، حالا چه یمین چه عهد چه نذر، اون موقع متوقف بر اذنه. اگر یه جایی باشه که به حق مادر ربطی پیدا بکنه متعلق به اذنه. کبته این قاعده کلیه، اگر به یه حق یه کسی مرتبط بشه اون وقت مربوط به اذن او میشه. و بالاخره این که الولل کافر بالمسلم، کافر که اگر پدر کسی کافر بود، شوهرش که دیگه حالا اینجا گفتیم در این بحث فرض نداره، پدر کسی اگر کافر بود اون اذن از او لازم نیست که توضیح دادیم جلسه قبل. اما مسئله سوم، مسئله سوم رو جلسه قبل خوندیم و حالا تکه تکه بحثش میکنیم، چون مسئلهش مفصله، من دوباره نمیخونم، دوباره زیاد طول میکشه. قسمت اول فرمایش امام در مسئله سوم اینه: لو نظر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرأ ذمته، ولو عینه فی سنه فحج فیها من غیر ما عینه وجبت علیه الکفاره. امام فرمودن اگر یک کسی نذر کرده حج رو از یک مکان مشخصی، بعد از غیر اون مکان بره به حج، ذمه‌اش بری نمیشه. و اگر تعیین کرده این حج از اون مکان رو برای یک سال خاصی، گفته من سال 1395 از کربلا میرم مکه، توی همون سال رفت مکه اما از کربلا نرفت، فحج فیها من غیر ما عینه، امام میفهمان اینجا وجبت علیه الکفاره. توضیح دادیم مقصود امام اینه که در فرض اول طرف نذر کرده یه حجی از کربلا انجام بده، زمان نداده، خب حالا میره یه حجی انجام میده از غیر کربلا، هنوز اون نذرش که گفته حج از کربلا اون بر عهده‌اش باقی میمونه، باید بره اون انجام بده. اما در فرض دوم نذرش رو مقید کرده به یک سال خاصی، گفته 1395 مثلا هجری شمسی من از کربلا میرم مکه، 1395 رفته مکه اما از کربلا نرفته، دیگه دوباره هم که نمیتونه عادتا توی سال حج انجام بده. این در واقع امکان حج از کربلا در سال 1395 رو با این کار خودش از بین برده، در این صورت حنس نذر کرده و کفاره باید بده. این فرمایشه مرحوم سید. میفرماین اذا نظر الحج من مکان معین که بلدت او بلد آخر معین فحج من غیر ذالک الزمان لم تبرع ذمته و وجب علیه ثانیا. این قسمت اول فرمایش امام این اینه، همون فرمایش همشون داره. بعد یه نعمی دارن ایشون که امام این نعم رو نداره که این بماند. بعد ایشون میفرماین ولو نظر، ببخشید این نعم رو داره امام، اون ولو رو نداره که بعد میاد. نعم لو عینه فی سنه، اگر تعیین بکنه این حج من مکان معین رو در یک سال خاصی 1395 از کربلا، فحج فی تلک السنه من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفاره، اون در این صورت کفاره واجب. چرا؟ لعدم امکان تدارک. این دو قسمت در کلام امام هست، یه فرمایش سومی مرحوم سید داره که در کلام امام نیست. حالا اون قسمت اول دوم که در کلام امام هست فرض کنیم. ببینید نظر حجم مکان معین یه بحثی در موردش هست، دیروز اشاره کردم، مرحوم آقای آملی، مرحوم آقای خویی، خیلی ها در سین این مسئله این بحث مطرح کردن که آیا چنین نظری منعقد میشه یا نه. یه فرضش این استش که این نظر از مکانی باشه که خود اون مکان یه رجحانی، یه ویژگی شرعی داشته باشه، یه فضیلتی داشته باشه. مثل این مثالی که ما گفتیم، گفتم مثلا من از کربلا میرم مکه که مثلا زیارت عتبات هم کرده باشه، زیارت امام حسین علیه السلام کرده باشه، یا مثلا میگه از مشهد میرم که بره زیارت امام رضا علیه السلام هم انجام بده، که خود اون مکان یه فضیلتی داره. شما خواست نه، اون مکان هیچ فضیلت شرعی نداره. مثلا میگه من نذر میکنم که یه حجی از نیویورک برم، هیچ فضیلتی هم نداره. اون جایی که اون مکان یه فضیلتی داره، مثل مشهد، کربلا، یه چیزیست که بالاخره یه فضیلت شرعی داره، شکی نیست که این نذرش منعقد میشه، بالاخره یه فضیلت شرعی داره و این داره اون با اون خصوصیت و فضیلتش نذر میکنه. اما اونجایی که اینجوری نیست، از یه شهری، یه جایی که مثلا اونجا هیچ خصوصیتی نداره، اون نیویورک ما یا لبنان مرحوم آقای آملی، ایشون مثال زده به لبنان، از اونجا طرف نذر کرده بره مکه، آن نذرش منعقد است یا نه؟ مرحوم آقای آملی فرمودن، درستم فرمودن، آقای خویی هم همین رو تکرار کرد، فرمودن آقا در متعلق نذر رجحان لازمه، لازم نیست تمام خصوصیاتش هم رجحان شرعی داشته باشه. حج از لبنان چون حجه رجحان داره، فضیلت داره، ولو از لبنان بودنش هیچ فضیلت خاصی نداشته باشه. لازم نیست که خصوصیتاش هم حتما فضیلت داشته باشه. این مجموع به ماها و مجموع که الان متعلق نظره رجحان داره، چون اونی که شرط اینه که منظور اون چیزی که نظر می شود متعلق نظر باید رجحان داشته باشه. خب این داره دیگه. حالا اون خصوصیات رجحانی نداشته باشه، حتی چه بسا مثلا اون خصوصیات یه مثلا نقیصه ای هم داشته باشه، مثل اینکه مثلا کسی نظر میکنه نماز صبحشو تو حمام بخونه، چون همیشه غسل برش واجبه، نماز صبحشو تو حمام بخونه. خب میدونیم که نماز در حمام چیه؟ مکروهه. یعنی چی؟ ثوابش کمتره، چون کراهت در عبادت کراهت اصطلاحی که نیست، مقصود اقل و ثوابنه. حالا این نظر منعقد میشه؟ نماز تو حموم؟ میگیم بله منعقد میشه، چون بالاخره نماز دیگه، نماز خودش یک فضیلتی داره. حالا خصوصیت حمام فضیلت که نداره، هیچی، یه منقصتی هم داره، ولی لازم نیست دیگه تمام خصوصیت های منظور با تمام تک تکش یکی یکی رجحان داشته باشه. که مجموع به ماها و مجموع متعلق نظره، این مجموع به ماها و مجموع چیه؟ رجحان داره.
نظرش رو
به جا
بیاره، ولی
مکانی
که
مشتاق
کرده
نباشه، یه
مکانی
بگیم این نظرش نمیشه دیگه،
که
نظر
کرده از
نور
رو
بره نظر بره از کربلا بره. خب این نظرش چیز نکه به نظرش عمله، نه 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 این متوجه نشدید چی عرض کردم. ببین خوب دقت کنید چی دارم میگم. ببین اگر متعلق نظر رجحان نداشته باشه، اصلا نظر منعقد نمیشه. اگر رجحان داشت، سوال اینه، یعنی باید تک تک خصوصیاتش هم رجحان داشته باشه یا مجموع به ماه و مجموع رجحان داشته باشه؟ میگیم مجموع به ماه و مجموع کافیه رجحان داشته باشه. اینی که بهش نظر تعلق گرفته، چون نظر که جدا جدا به اینا تعلق نگرفته، به این بسته تعلق گرفته، این بسته، این مجموعه باید رجحان داشته باشه. خب اگر رجحان داشت چی میشه؟ نظر منعقد میشه. وقتی منعقد شد باید به این بسته به همین شکلی که نظر کرده عمل کنه، ولو یه فرد بالاتر از اینم پیدا بشه به اون عمل کنه، به نظر خودش عمل نکرده، به این باید عمل کنه.
هر انجام بدم هر دیگه کار نداریم، ولی بودیم مثلا اگه مرکز فساد میخوام مرکز شروع حج هم باشه، این حج دیگه منقضه، چون حجش که هست حالا هر جا بود دیگه
تو باید از لاس وگاس میخوام برم حج
مثلا حالا حج چون فقط اینش باشه یه مکانش، در حالی که اینجا نه به اون جهت
تعلق
نداره، حدی که داره از مکان شروع میشه تعلق
نه نه
نه به حج مطلق نکرده که
خب باشه، نزد به مجموع تعلق گرفته و مجموع فضیلت داره، درسته حج مطلق نزد نکرده ولی نزد به خصوصیت تعلق نگرفته،
نه
نه نداره دیگه، نداره دیگه. اگه معیار اینه که داره نداره سرش دست ماست، من میگم نداره، اینجوری که شما بحث میکنین این نداره. بله عرض کنم خدمت شما، حالا بعد میگیم اون که شما میفرمایید یه فرضی مرحوم سید اشاره میکنه که امام نفرموده، اون فرض مرحوم آملی مرحوم آی خویی راجبش این بحث مطرح میشه، ولی اون فرض جداگانه است. حالا این پس سوال این بود که آیا در نزد باید اون منظور تک تک خصوصیاتش هم رجحان داشته باشه؟ جوابی که نخیر آقا، اونی که ما داریم در دلیل اینه که آقا منظور باید رجحان داشته باشه، متعلق نزد رجحان داشته باشه، کافیه این بسته رجحان داشته باشه، ولی بعضی از خصوصیاتش نه تنها رجحان نداره، یه منقصتی هم عرض کردم داره ولی اب نداره، این نزد بهش تعلق میگیره، تعلق که گرفت اون وقت باید با همون خصوصیات. نه اگه شما نزد کردی نماز در حمامو، اگه بیرون حمام نماز بخونی این به نزدت عمل نکردیم، ولی اون بیرون حمام فضیلت داشته باشه نسبت به حمام، بریم مثلا تو مسجد به جماعت، یا بریم مسجد النبی، یا بریم مسجد الحرام، اون همه فضیلت داره، با این همه این متعلق نزد نیست، به نزدت عمل نکردیم. خب قسمت دوم فرمایش مرحوم سید، من حالا اون قسمت سوم رو بعد میگم که همون قسمت دوم فرمایش امام هم هست، فرمود آقا جان اگر این زمان نداشته باشه این نظر مکانی تو، خب اگه از اون مکان نرفتی یه بار دیگه باید بری بالاخره حج انجام بدی از همون مکان تا به نظرت عمل کنی. حالا تا کی میتونی تأخیر بیاندازی؟ اون مسئله ایست که در ادامه امام اشاره میکنه و مرحوم سید هم داره. اما اگر زمان دادی گفتی حالا همین من نزدیک کردم مثلا از لبنان یا از نیویورک یا از کربلا یا از مشهد، اینو سال 1395 انجام میدن، مرحوم سید میفرمان خب امام هم فرمودن همینو، فرمان اگر رفتی از غیرش انجام دادی چون با این کارت باعث شدی که دیگه امکان انجام نزدت از بین رفت، چون دیگه اگه سال 96 بری دیگه این نزدت نیست، تو 95 هم که دوبار نمیتونی بری حج انجام بدی، در نتیجه شما امکان حج و امکان انجام نذر رو با اون حجت از بین بردی، باید کفاره بدی که به تعبیر مرحوم سید لعدم امکان تدارک. اینم تمام، بحثی نداره. یک مطلبی عرض کردم مرحوم سید فرموده، امام اینو نفرموده، فرموده لو نظر ان یحج من غیر تقیید به مکان، گفته آقا من یه حج انجام میدم نذر کرده، حالا این نذر ممکنه مطلق باشه، همینجوری نذر کرده که یه حج انجام بده، ممکنه مشروط باشه، گفته اگه بچه‌م خوب شد من یه حج انجام میدم، بعد همون چرا که نذر کرده بوده ثم نظر نظرا آخر یه نذر دیگه میکنه، میگه اون حجی که نذر کرده بودم همون حجو نذر میکنم از کربلا برم انجام بدم، حالا یا مطلق همینجوری نذر میکنه یا باز مشروط، میگه این بچه ما، اول نذر میکنه میگه اگه این بچه ما خوب شد ما یه حج انجام میدیم، یه مدت میگذره این بچه خوب نمیشه، میگه خدایا اون حجی که نذر کرده بودم نذر میکنم برم از کربلا انجام بدم، که یعنی دیگه یک زیارتی هم کرده باشم. این چه حکمی داره؟ مرحوم سید میفرماید ثم نظر نظرا آخر ان یکون ذلک الحج، همون حجی که نذر کرده بود، اگه یه حج دیگه نذر بکنه اون میشه دو تا نذر جدا جدا، نه همون حجی که نذر کرده بود، من مکان کذا میگه کربلا و خالفه، بعد رفت از غیر کربلا رفت حج، فحج من غیر ذلک المکان، مثلا حالا نذر مطلق کرده بود حج اولی رو یا مشروط به سلامت بچهش، بچه خوب شد حالا رفت یه حج انجام داد، اما از کربلا نرفت از قوم رفت. مرحوم سید می فرما بر امن النذر الاول، از نذر اول بری میشه، اون انجام داد، نذر اولش انجام یک حج بود به نحو مطلق، دوتا نذر بود دیگه، و وجب علیه الکفاره لخلف نذر ثانی، میگه اما باید برای خاطر اینکه تخلف کرده از نذر دوم، هنس نذر کرده کفاره بده. چرا هنس نذر کرده؟ خب این نذر کرده بود که حج انجام بده اگه بچهش خوب شد، بعد نذر کرد که از کربلا انجام بده، خب حالا یه حج رفت نذر اولش درست شد، یه حج دیگه از کربلا انجام میده نذر دومش درست میشه، چرا شما میگی خلف نذر؟ چرا میگی هنس نذر؟ چرا میگی کفاره؟ چرا؟ سوال فهمیدی؟ سوال بعد اینه، این بابا یه نذر کرد که اگه بچهش خوب شد حج بده انجام بده، بعد نذر کرد که اگه بچهش خوب شد بره حج از کربلا انجام بده، بچه خوب شد این از قوم رفت رفت حج، شما میگی نذر اول درست شد، میخواد درست، میگی نذر دوم باید کفاره بده، چرا کفاره بده؟ خب یه بار دیگه بعد از کربلا میره نذر انجام حج انجام میده، چه اشکال داره؟ هم‌آوایی شما مانع شد از اینکه من خوب بفهمم، الان لابد اینی که بنده عرض میکنم میخواستید بفهمید، برای اون متعلق نذر دومش حج منظور اول بوده، گفته اون حجی رو که به اون نذر اول نذر کردم همون رو من از کربلا انجام، وقتی رفت از غیر کربلا اون حج منظور رو اتیان کرد بدون اون خصوصیت، دیگه اون حج منظور ساقط شد، دیگه امکان این که الان اون حج منظور رو از کربلا انجام بده نیست، این حجی که از کربلا انجام میده دیگه اون حج نذر شده نیست، بنابراین این زمینه حج منظور از کربلا رو، حج نذر شده از کربلا رو از بین برد خلفه چیز کرد.
باید اون خصوصیت مکان باشه، رجحان داشته باشه، ولی خود سید به رجحان داشتن اشاره نکرد.
اینجا که رسیده مرحوم آقای آملی یه مطلبی دارن با تعبیر نعم استدراک کردن از اون بحثشون، مرحوم آقای خویی خیلی مفصل تر به این بحث پرداختن، مرحوم آقای آملی به این مقدار فرمودن اگر متعلق نذر خصوص یک خصوصیت باشه، مثل این مثال که طرف اول نذر کرده حج انجام بده، بعد نذر کرده که این حجی رو که نذر کرده بود از فلان مکان انجام بده، این نذر دوم در واقع متعلقشون خصوصیت است، مرحوم آقای آملی میگه الان این با این نذر دوم اون خصوصیت رو میخواد بر خودش لازم کنه، و الا اصل حج با نذر اول برش واجب شده، نمیخواد چیزی رو که واجبه دوباره واجب کنه، که همون برای همین هم دوبار لازم نیست بره حج، یه چیزی هم که واجبه که دوباره واجب که نمیشه، که تحصیل حاصله، که این داره اون خصوصیت رو با این نذر واجب میکنه، اینجا مرحوم آقای آملی میفرماد بعید نیست لم یبعد اشتراط و رجحانه فلقیده ایزن، یعنی غیر از این که اون اولی باید خودش متعلقش رجحان داشته باشه مثلا حج، این خصوصیت هم باید راجح باشه. این فرمایش مرحوم آقای آملیست. مرحوم آقای خویی اینو مفصل تر بحث کرده، ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنن که آیا این نظر دوم اصلا صحیحه یا نه. بعد ایشون اینجوری جواب میده، بفرمان اگر متعلق نظر راجح باشه خب ادله نظر اون رو شامل میشه. مثل چی؟ کما اذا نظر ان یصلی فی المسجد او فی الحرم الشریف او یأتی بها جماعتا، مثل اینکه نظر میکنه این نماز رو تو فلان مکانه که مثلا فضیلت داره مثل مسجد، یا توی مثلا حرم، یا توی مثلا نماز جماعت که خصوصیت با فضیلتی است اونجاها انجام بده. آقای خویی فرمان خب امر اول اون نظر اولش تعلق به اصل طبیعه المطلقه که فرض اینه که اون اصل طبیعت مطلقه رجحان داره نماز، و ثانی دومی نظر دوم تعلق به ایقاع اون طبیعت فی ضمن فردن که خود اون فردن فرد راجحه، نماز تو مسجد، نماز به جماعت، نماز در حرم مثلا حرم شریف، مثلا حرم نبوی، اینا خب فضیلت. ایشون میگه خب اگر اینجا بیاد بره نمازی که با همون خصوصیت گفته اتیان کنه به هر دو تا نظر چیکار کرده؟ عمل کرد. اما اگر بره نماز بخونه همون نمازی رو که نذر کرده بود بدون اون خصوصیه، به نذر اولش عمل کرده، امکان نذر دوم رو از بین برده، باید بره کفاره بخونه. تا اینجاش که خب مشکل. اما اذا لم یکن متعلق این نذر دوم راجحا، اینجا چی؟ ایشون میگه اینجا ما نظر دوم اصلا منعقد نمیشه. همون حرفی که آقای آملی داره. چرا؟ خوب دقت کنی. فرمود لأن اتیان الحج من بلدهی شهر خودش او بلد خاص من بلد خاص لا رجحان فیه شرعا، هیچ خصوصیاتی نداره. خب حالا از اینجا بری یا مثلا از رشت بری یا از مثلا شیراز بری مشهد، اینا هیچ خصوصیاتی نداره. فلا ینعقد النذر به نسبت الیه، نذر به این منعقد. بنابراین آیه خویی اشکال میکنه که فرمایش سید درست نیست. سید فرقی نگذاشته بین اونجایی که این نظر دوم متعلقش رجحان داره یا نداره، گفته نظر دوم منعقد میشه و حکمش فلان. باید تفصیل میداد، باید میگه اگه یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت رجحان داره در اون صورت نظر منعقد میشه، اگر اون خصوصیت رجحان نداره نظر منعقد نمیشه. آقای آملی هم همینو گفته. ولی من به نظرم فرمایش سید درسته. ببینید اگر از ابتدا نظم میکرد مثلا حج از مثلا تهران، شما میگفته این نظم منعقد میشه. چرا؟ چون متعلق نظر یعنی مجموعه ای که بهش نظر تعلق گرفته رجحان داره. اینو آقای خویی قبول داره، آقای آملی قبول داره، همه قبول دارن. میگن اینجا لازم نیست خصوصیتش رو جهانی داشته باشه، تهران الان چه خصوصیت داره مثلا؟ هیچ رجحانی نداره مالش روش، نه حج رجحان داره، حالا با خصوصیت از تهران بودن هم این رجحانش از بین نمیده، حج رجحان. خب ما در اینجا به چی نگاه میکنیم؟ به این بسته، اون که متعلق نه از مجموعه به ما هو و مجموع، همون بحثی که ابتدا گفتم که معیار این است که مجموع متعلق نظر رجحان داشته باشه. معیاری نیست که تیکه تیکه هر تیکش هم یه رجحانی داشته باشه، این که معیار نیست که. یا مثلا این فرد در مقایسه با یه فرد دیگری از همین طبیعت رجحان داشته باشه، مثلا بگیم آقا صلات در حمام رجحان نداره نسبت به صلات در مسجد، چون نداره پس نظر نسبت به صلات فی الحمام منعقد نمیشه، غلطه. میگه میشه، چون خود ذات صلات ولو فی الحمام فضیلت داره دیگه، از صلات قربان و کل تقیه، نه قربان کل تقیه. خب اگر ما اینو اونجا گفتیم که هم آقای خویی فرمودن هم مرحوم آملی فرمودن، دیگران هم همینو فرمودن، عرض من اینه این نظر دوم واقعا چیه؟ ببینید نظر دوم فقط خصوصیت نیست، خصوصیت که نه، قابل عمل که نیست که، چیه مثلا مشهد یا تهران یا رشت، که خصوصیت که عملی نیست. اون میگه اون حجی که نظر کردم که اونجا مطلق بود، میتونست از تهران باشه، مشهد باشه، کربلا باشه، حالا من این فردش رو نظر میکنم، این فردش که میشه مثلا حج از تهران. خب حج از تهران بس حج دیگه، فضیلت داره دیگه، ولو اینکه مثلا حج از تهران فرض کن فضیلتش کمتر باشه از حج از کربلا، فرض کن بالاخره این فضیلت داره، یه امر بی فضیلتی که نیست، حج دیگه. مجموع به ما و مجموع متعلق نظره، درسته اون یه تیکش هم نظر جداگانه بهش تعلق گرفته، اما این به این معنا نیست که نظر دوم فقط به خصوصیت تعلق گرفته، خصوصیت بدون صاحب خصوصیت که متعلق نظر من نیست، که من متعلق نظرم این نماز یا این حج با این خصوصیته، ولو این نماز یا این حج این طبیعت قبلا نظر بهش تعلق گرفته. بنابراین رو اون معیاری که ما اونجا گفتیم، خود مرحوم آقای آملی فرمود، خود آقای خویی هم قبول داره، من دیگه عبارت آقای خویی رو اون قسمتشو نیاوردم، بنده عرضم اینه که فرمایش سید درسته، سید توجه داشته به این بحث، نه اینکه سید توجه نداشته. سید یزدی خب رضوان الله علیه میدونید که اصلا استاد در تفریعات و توجه به شقوق مسئله است دیگه، اصلا ویژگی عروه همینه که تفریعات زیادی درش بیان شده دیگه، یکی از مهمترین کارهایی که مرحوم سید انجام داده همینه که مسائلی رو که در کتب فقهی قدیمی بوده، یه دونه فرض، دو تا فرض، سه تا فرض بوده، یا فهمید مثلا سید 30 تا فرض زیلش ذکر کرده، شقوق مختلفی برای مسئله ذکر کرده. سید توجه داشته به نظر من، نه اینکه نمیدونسته توجه نداشته غفلت کرده، اینجوری نیست، و فرمایش سید به نظر من درستم هست، دیگران هم تعلیقه نزدند. الان تعلیقه ها رو نگاه کنید، آقای خویی این تعلیقه رو زده، دیگران تعلیقه نزدن، درستم هم همینه که چه اون خصوصیت رجحان داشته باشه چه نداشته باشه، مجموع اگر رجحان داشت نظر منعقد میشه.
رجحان
باید منحمد و تنبیه باشه، رجحان شرعی دیگه.
حالا یه شخصی
خودش
میگه
من اگر
از
بالا مکان برم امکانات داشته مثلا
بیشتر
دقا نسترم بیشتر دقا نسترم مثلا فرست کلاسه و اینا مقصوده، نه اینا نه، رجحانی که اینجا مطرحه رجحان شرعیه. حالا مثلا میگه که آره حالا هم نداره، یعنی شرعی برای شرع به این حیثیت توجهی داشته باشه، و مثلا میگه من از فلانجا برم حج، چون قبلش اونجا برم مثلا یه تفریحی هم بکنیم، مثلا از کنار فلان ساحل بریم حج که قبلش بعضی اینجوری دیگه میگه آدم میخواد بره حج پاک میخواد بشه، قبلش بذار خوب حسابی نجس بشیم بعد بریم پاکیم. بعضی اینجوری هست. آره بله، این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی فرمودن، مرحوم آقای آملی فرمودن، و عرض من اینه که به نظرم فرمایش سید درسته. تا اینجای عبارت حضرت امام هم که مطلبش روشن شد. ادامه این بحث انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.